الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت و إليه أنيب. فضای سوره مبارکه شورا تا اینجا این بود که خداوند میخواد بفرماد چرا بشر نیاز داره که دین داشته باشه و به شکل بسیار بسیار عمیقی، خیلی عمیق‌تر از اونایی که اهل استدلال و کلام می‌فرمان، داره این مسئله رو روشن می‌کنه. اگه نظر عزیزان باشه، ما از همون اوایل سوره عرض کردیم اصل بحث در آیه 9 بابش باز میشه. اون جلسه‌ام تا مقدار زیادی وقتمون روی این آیه 9 گذاشته شد و به نظر من اصل دین همین آیه 9 است. ما باید تکلیفمون رو با این مسئله روشن کنیم. این آیه میگه که یه عده‌ای غیر خدا رو ولی گرفتن، در حالی که فالله هو الولی، خدا فقط ولی است. خودتون هم میدونید این فقطش از همین هو در میاد در ادبیات. فقط خدا ولی است. بعد دیگه اونا حاشیه بحث است که اون که ولی است زندت میتونه بکنه و هو یحیی الموتا، و اون که ولی حقیقی است قدرت مطلق داره. پس اولا ببینیم که خدا ولیه یا نیست. اگه واقعا فقط خدا ولیه، لازمه این اعتقاد چیه؟ اگه ما معتقد شدیم فقط خدا باید ولیه ما باشه، بعد از این که روشن شد برامون لازمه این چیه؟ امام رحمت الله علیه در این کتاب ولایت فقیهشون میفرمان اونایی که ولایت فقیه را منکرن، اگه معنی منکر بودنشون را بفهمن کافرن، ولی اکثر اینا که مخالف ولایت فقیهن اصلا نمیدونن چی را مخالفن، بیشتر سیاسی شده است تا عقیدتی. و من به شما عرض کنم، اون جلسه هم اشاره کردم، یا این آیه را ما معتقدیم یا نیستیم. بس رو همینه آقا. دنیا دو جورن الانه. یه دهی معتقد به این آیه هستن. شما به خودتون رجوع کنی ببین آقا قبول دارین فقط خدا ولیه یا قبول نداری. یه دهی تو دنیا میگن یه حرفا یعنی چه؟ خدا خالقه. تقریبا کسی را نداریم که خالق بودن خدا رو قبول نداشته باشد، حتی کافرها، حتی مارکسیستا. این که شنیدن مثلا مارکسیست ماتریالیست است، تو مسئله خلقت از هم باب بحث را بانه کرده است. یعنی واقعا مارکس و لنین و انگلز اگه بشینیم بحث کنیم که این جهان محدود است، محدود مخلوق است، مخلوق خالق میخواد، خالقش نامحدود است، خیلی منکرن. نه آقا، اینا مشکلی نیست برای مارکس و لنین و امثال ایشون. مشکل اینه که کی حکومت کنه، چه فکری حکومت کنه، چه اندیشه حکومت کنه. اصلا صدر اسلام چی شد مگه؟ صدر اسلام نگفتند که پیامبر نمیخوایم، گفتند که پیامبر خوبه، خدام خوبه، کی حکومت کنه؟ گفتن این آقایون حکومت کنن. یعنی فرق امیرالمومنین با خلیفه اول نیست، که امیرالمومنین یعنی خودش، نه حکم خدا. خلیفه اول یعنی یه آدم خوب. دعوا نکنید با همین کتابی ها قبول، آقا یه آدم خوب، یه آدم مسلم باید حکومت کنه یا اسلام. در همون بحثی که داشتم در عنوانش بود مبنایی ترین غم فاطمه زهرا سلام الله علیها، که عرض کردیم غم فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که دین حاکم نیست، بستر این نیست که مسلم حاکم باشه یا نباشه. فرض میگیریم یه مسلم حاکم باشه، مسلم حاکم باشه یا اسلام حاکم باشه. فرق امیرالمومنین اگه حاکم بود و بهترین صحابه پیامبر، اما نه معصوم، بهترین صحابه پیامبر اگه حاکم بود و علی حاکم نبود، اسلام رفته بود و فاطمه زهرا همین گریه ها را میکرد که کرد. چرا؟ وقتی یه آدم خوب حاکم است، یه آدم خوب است، نظریات خودش حاکم، حق داره حاکم کنه، ولی معصوم که حاکم است یعنی خودش کاری نیست. علی یعنی اسلام. اما هر خوبی، هر مسلمی اگه حاکم باشد به عنوان یه آدم خوب، این یعنی این آیه نه، فلاح و هوال ولی، بنده که دلم میخواد که تا صبح قیامت همین آیه رو بحث کنم. یعنی این آیه چیزی نیست که من شما بتونیم ازش بگذریم. ممکنه بگوید قبول داریم اما هنوز دل نرسیده است بهش. خب درسته، این هم منم همین مشکل دارم. یعنی دل برسد به این آیه مثل این است که دل برسد به الله اکبر. همه ما الله اکبر را قبول داریم، اما همچنین که میگویم الله اکبر، تمام پرده ها میرد عقب، همه چیز هیچ میشه و حضرت حق پیدا میشه. برای ما که نمیشه. ام یعنی بنده قبول دارم الله اکبر و مما ان یوسف از هر چیزی بالاتر است، قابل مقایسه با چیز، اما دل برسه طول میکشه. این آیه تکلیف ما را باید روشن کنه با خودمون که اگر فلاح و هوالولی است، خواهش میکنم وقت بگذارید این یعنی چه. یعنی فقط خدا ولی است، پیغمبر چه کار است؟ هیچ کاره. صلوات الله علیه. ائمه چه کارند؟ هیچ کار. خدا فقط ولیه. پس چرا ما اینقدر گرد پای پیامبر را سرمه چشممون میکنیم و افتخار میکنیم؟ برای اینکه کسی نیست. خودش فرمود من رعانی فقط رع الله. منا ببینید خدا را دید، یعنی پارچه پیرهن شاه یا جمال ولایت خدا در این آدم پیداست. رو این وقت بگذارید اون مثالی که از آیت الله جوادی حفظه الله تعالی زدم رو دوباره یادتون میارم. خیلی حل کنید این مسئله را. بعضی مسائل میشه حل نکرد و زندگی دینی را ادامه داد. به قول بسیاری مجتهدین اصلا حالا مثلا معاد ائمه میفرمان هر کس معاد جسمانی را قبول ندارد از ما نیست، ولی میفرمان همین مجتهدین ما میفرمان این ضروری دین نیست. یعنی اینم اعتقاد نداشته باشی بازم متدینی، دین داری، یه مشکل تو دینت داری. اما بعضی چیزا هست اگه نتونیم حل کنیم اصلا نمیتونیم دینداری درست ادامه بدیم. به خود خدا قسم اگه این آیه براتون حل نشد، اسلامتون اسلامیست که کنارش آمریکا و شیطان و کفر جا میگیره. این آیه آیه است که اگه کسی بلد نباشد میتون نفهمد، میتوند از امیرالمومنین فاصله بگیره، خلیفه اول و دوم ها میپذیرد و حذف خانه امیرالمومنین و اهل بیت میکنه. این آیه اگه حل نشد چیزی نیست که بتونین زندگی راست دین ادامه بدین. این آیه داره میگه آقا فلاح و حول ولی، فقط خدا ولیست، یعنی حکم حکم خدا باید باشد. ولی چون آیه رو ادامه شد نگاه کنید، از خودم نمیگه، عذر میخوام قبلشان میگه یه دی یکی دیگر مسئول سرنوشت خودشون گرفتن، گفتن بت ها زندگی ما را درست میکنه. امروز مثلا بگیم ابرقدرت ها زندگی ما را درست میکنه. آیه این است ام تخذو من دونهی اولیا، یعنی با این حال آیا کفار غیر خدا را، با این حال یعنی چون قبلش گفته است که چی و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اونایی که خدا را رها کردند و دین را رها کردند، آیه اینو میگه که با این حال کفار غیر خدا را ولی گرفتن. کفار چطوری غیر خدا را ولی گرفتن؟ گفتن خدا خالق نیست. کی تا حالا تو دنیا یه بت پرست شما پیدا کردن که بگید خدا خالق نیست؟ همه بت پرستا میگن خدا خالقه، خودشون میگن. قرآن از قولشون میگه که این بت پرستا میگن چی؟ میگن ها اولائ شفعاءنا عند الله، این بت ها شفیع ماست پیش خدا که خدا خالقشونه. پس بحث ولایت یعنی حاکمیت به سیاق در میاد. بعدش هم همینا میگه، میرسیم مثلا آخر آیه بعدی نگاه کنید، ربی ذالکم الله ربی، اون که باید منو آدم کنه و برنامه بهم بده همون خداست. و نتیجه این که تو این قضیه هیچ مشکلی نیست که ولی یعنی اون که باید حکم کنه، برنامه بده، دستور بده. میگه فقط خدا. مثال آیت الله جوادی حفظ الله تعالی خیلی عالی بود، فرمودن پس این که قرآن میفرماد پیامبر ولی است و اون که در رکوعش زکات میده ولی است، این ولایت اینها چه ولایتی است؟ فرمودن اینا ولایتشون نمایش ولایت خداست. یعنی حالا که فقط خدا ولی است، حالا خدا برای ولایت خودش یک سری مجاری ظهور دارد. شما میخوای ولایت خدا رو بشناسی عمل کنی، کی به تو نشون میده ولایت خدا رو؟ پیامبر امام. دیگه کی؟ دیگه هیچکی. حالا این هیچکیش هم بعد میگم. خب مثال ایشون این بود که یه وقت شما یه آتشی دارید، آتش خودش گرمه، یه وقت کنار این آتش یه کتری آب دارید که از این آتش گرم شده است، ولی الان راستی راستی این آبای کتری گرمه. پس هم آتش گرمه، هم کنار آتش پهلوی آتش آبای کتری گرمه. درسته که گرمای آبها مال آتش است، ولی راست راستی الان خودش گرمه. دو تا گرما داریم، یه گرمای آتش از خودش، یه گرمای آبها از آتش کنار آتش. حضرت ایشون میفرمان ولایت پیامبر که نمایش ولایت خداست، مثل گرمای کتری که نمایش گرمای آتش است، نیست که نیست که نیست. چطوریست؟ میفرمان یه وقت یه آینه داریم، روبروش یه مقدار آتش داریم، این آتش از خودش گرمست، آینه چه کار میکنه؟ گرمای آتش را نشان میدهد. آینه نمایش از هیچی از خودش نداره، آتش تو آینه نمایش آتش بیرون است، نه مقداری از گرمای آتش بیرونش چیزی نیست. تصویر تو آینه هیچی نیست، نمایش آتش است. ولایت امام و پیامبر نمایش ولایت خداست. اینجور نیست که یه خدا داشته باشیم ولی است و وقت یکی هم کنارش داشته باشیم که ولایت خدا رو گرفته است، حالا خودش هم کنار خدا ولی است. ببینید مثال خیلی ظریف است و مهم. اگر شما قبول کردین ولایت خدا فقط هست، فالله و هو الولی، پس هیچ کس دیگه ولی نیست. یا قبول دارین فالله و هو الولی یعنی فقط خدا ولیه، یا ندارید. اگه این آیه را قبول داشته باشیم که میگه فقط خدا ولی است، پس هیچ کس دیگه ولی نیست. پس پیامبر امام کیان؟ نمایش ولایت خدا. نه ولایتی کنار ولایت خدا، نه مثل آب گرمها کنار آتش که از خودش چیزی دارد اما از کی گرفته است؟ از آتش گرفته. نه از خودش چیزی نداره. امام تا از خودش چیزی داشته باشد امام نیست. فرق امام و من بدبخت همینه. اینا من بارها عرض کردم، هنوزم درست نرسیدیم بحث کنیم. خدا باید کمک کنه که ما هی ادعا میکنیم فرهنگ اهل البیت، فرهنگ اهل البیت. فقط میگیم اهل البیت یعنی کسانی که به جایی رسیدن که هیچی از خودشون ندارن، فقط زلت بندگی دارن، ولذا نمایش حکم خدا. چرا ما نمایش حکم خدا نیستیم؟ برای اینکه ما هستیم. گفتا فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. ما حس داریم برای خودمون. این حس خیلی ما رو بیچاره کرده است. اگه کسی رسید به جایی که هیچی نیست، اون قشنگ میگه، مولوی میگه، یارو رفت در خونه معشوقش، گفت کیه؟ گفت من. گفت تا من هست دو تا من توی خونه جا نمیگیره. دربانک تو منی. سال دیگه رفت خودش آدم کرده، اومد گفت که کیست تو؟ کیست پشت در؟ گفت تو. گفت بیا تو، چون تو آزاری، چون تو ما شدی. اهل البیت که من ندارم، منی نمونده است براشون. ظهور حکم خدا. پس دو تا ولایت نداریم، ولایت خدا داریم و لا غیر. حالا ولایت خدا را میخواید ببینید در کی باید ببینید؟ در یه آینه زلالی به نام قلب محمدی صلوات الله علیه و آله. پس برگردیم به این آیه. دل شما میگه چی؟ فالله هو الولی. پس هیچ کی جز خدا ولی نیست، فقط خدا ولیه. دلایلشه که در چند جلسه قبل عرض کردیم. وقتی حالا آیات هم کمک خیلی میکنه، وقتی خدا مطلقاً خالق است، تمام بود ما از خداست، پس غیری نمیمونه برا ما. چیزی ما نداریم که در مقابل خدا باشیم، تکوینن و تشریعن هم که بعدم میگیم، قبلن هم باز گفتیم. پس نتیجه که گرفتیم فقط خدا ولیه. ببینین برگردید به این آدمایی که رسیدید به این که فقط خدا ولیه، پس فقط باید خدا حکم کنه. حالا دنبال چی باید باشید؟ دنبال حکم خدا طبق این آیه. حالا در به در میرین سراغ اگه شما این آیه را بلد بودین، گرفتار سقیفه نمی شدید، همطور که به حمدالله شیعه و نشدند. دوباره عرضم و التفات بفرمایید، خوب التفات بفرمایید. شما اگر رسیدین فقط خدا باید حکم بر ما بکنه، چون ما بنده خدا. حالا در به در میگردین دنبال کی؟ اون که حکم خدا را به شما بگید و حکم خودش نگه. اون که حکم خدا را فقط بگید و حکم خودش نگید، میتونه منیت داشته باشه؟ نه. پس حتما باید معصوم باشه. پس ما حتما باید بگردیم دنبال معصوم. میریم سراغ خلیفه اول، میگم آقا تو آدم خوبی؟ اصحاب غار پیامبر، اهل قرآن، عشق میریزی، همه اینا که تاریخ میگه چشم رو سر من. بگو بینم معصومی؟ میگه نه والا. خودش میگه، خودش میگه، این جملاتشه، میگه نه والا ما معصوم نیستیم. ما چون خطا میکنیم اجتهاد در حد وسع خودمون میکنیم. خب میگم آقا خوب دقت کنید، ما از شما یه سوال داریم که فقط خدا مگه ولی نیست طبق این آیه؟ خب پس ما فقط دنبال حکم خداییم. شما که میگوی من معصوم نیستم، یعنی ممکنه که حکم خدا را قاطی به ما بدی، یعنی حکم خودت اجازه حکم خدا بدی. حالا ما چه کار کنیم؟ ما که فقط باید حکم خدا را عمل کنیم. چرا؟ فلاح و حول، ولی فقط خدا باید حاکم باشه. اینجاست که با همین یه نکته شما میتونستید گول نخورید. ملت اسلام با همین یه نکته، با همین آیه نجات پیدا میکردن. از اون ور خداشون میگن، جمله حیف یادم رفت عینش رو بیارم، خداشون میگن که جمله در متن اهل سنت هست که یک کسی از روم اومد در مدینه، شروع کرد از خلیفه اول سوال کنه، بعد خود خلیفه اول طبق سند اهل سنت گفت که آقا علم حکومت پیامبر پیش من است، ولی اسرار دین حکومت پیش این است، و اشاره کرد به امیرالمومنین. خب از این چی میفهمی؟ خیلی نکته روشن است. فقط همینش که پس آقا همشون قبول داشتن که معصوم نیستن، اسرار دین پیششون نیست، و همشون قبول داشتن اسرار دین پیشونه. یادتونم که نرفته خلیفه دوم 70 بار تو هر حادثه ای که خراب کرد و آبروش رفت و حضرت متذکر بهش شدن، گفت که لالا علیون لالک الامه. اینجا مانعی رو نگفتم که اینا عجیبه. که من یه بار دیگه عرض کردم، ما تمام سندهامون برای اثبات تشیع تاریخ اهل سنت است. اینقدر راحتیم، اینا کجا به این لطف الهی گیر ما اومده است؟ خب حالا ما داریم چی میخوایم بحث کنیم؟ ما دقت کنیم، ما این آیه را اگه ول کنیم بیدین میشیم. میفرماد فقط خدا ولی است. دوباره جمله ما تکرار میکنم، منم باید فقط حکم خدا را بپذیرم طبق این آیه. کی میتوند حکم خدا را به من بدهد؟ اون که آینه صاف نمایش حکم خداست. خب همه مقرن رو این قضیه که غیر اهل البیت نیست، باید یکی باشه که بدون منیتش حکم خدا را به ما نشون بده، اون علی ابن ابی طالب علیه السلام است و فرزندانش. خب حالا در عصر غیبت من از شما یه سوال دارم، بازم این آیه درست است یا این آیه فعلا غلطه؟ الانم فلاح و ولی یا تعطیل شده از خدا؟ خدا بازنشسته شده است نعوذ بالله؟ خدا همیشه ولی است، همیشه حکم خدا فقط باید حاکم باشه. خب پس در عصر غیبت هم فقط باید حکم خدا حاکم باشه، بلکه خدا که تعطیل نشده است که. حالا من چه کار کنم؟ من و شما اگر در عصر غیبت بناس حکم خدا را عمل کنیم، باید بریم سراغ کی؟ بریم سراغ ائمه. ائمه و پیامبر کیان؟ نمایش حکم خدا. خب حالا اگه ما رفتیم سراغ ائمه، حکم خدا رو گرفتیم، راحتی تموم شد بحث من. خوب دقت کنین، دوباره دقت کنین، الان در عصر غیبت ما حکم خدا رو باید فقط عمل کنیم طبق این آیه که فلاح و ولی. حالا میخوایم حکم خدا رو عمل کنیم، میریم سراغ کسایی که نمایش مطلق و سالم حکم خدا، کیان؟ ائمه. بیان بریم سراغ ائمه. حالا من میخوام برم سراغ ائمه، این همه کتاب رو باید بخونم، باید حکم خدا رو درارم دیگه. خب حالا که میخوام برم سراغ ائمه که نمایش کامل حکم خداست، خب حالا تو چیکار کنم؟ باید بیام آقا از شما کمک بگیرم که بهتر از من فرصت داری حکم خدا رو از طریق ائمه به من بدی. اسمش میشه فقیه. حالا میخواد کلا داشته باشه، میخواد عمامه. اصلا این حرفا نیست، حرفا نیست. شما رو اصل قضیه ببینید، یه جا اختلال علمی و استدلالی خوابیده است. سیر بحث دنبال کنید، اصلا این حرفا نیست. بنده برای اینکه حکم، خیلی این جمله رو دقت کنید، برای اینکه فقط باید حکم خدا رو عمل کنم، و حکم خدا در آینه زلال معصوم تجلی میکنه، باید برم دنبال معصوم. برای اینکه حکم خدا رو از آینه معصوم بگیرم، خودم کارشناس نباشم، میرم سراغ کارشناس. اسم این کارشناس گوشن فقیه. فقیه یعنی چی؟ یعنی خودش کاره ای یا کاره ای؟ نه، پزشک فرقش با آهنگر چیه؟ پزشک یعنی خودش کاره ای نیست، علم پزشکی رو بلد است. آهنگر علم پزشکی بلد نیست. ما میدیم برای علم پزشکی دنبال کسی که خودش کاره ای نیست، حامل علم است. میگم آقای پزشک به ما بگو که علم پزشکی راجع به این بیماری چی میگه؟ پس ما رجوع به کارشناس میکنیم، یعنی رجوع به اون علم میکنیم. ما رجوع به فقیه میکنیم، رجوع به حکم خدا میکنیم از طریق معصوم، به وسیله کسی که کارشناس است که حکم معصوم را که تجلی حکم خداست به ما نشون بده. حالا قبول داری نگه کسی بفهمد پشت کردن به ولایت فقیه حتما پشت کردن به ولایت خداست؟ ببینید جنبه سیاسی بی خود دعوا سیاسی اینا که ما نداریم. ما میگم آقا حرفی که ما اعتقاد داریم مثلا نمیتونیم نداشته باشیم. بنده را تکه تکم بکنیم، من که نمیتونم بگم که خدا ولی من نباشه. حالا اگه خدا ولی من باشه، حتما من باید که حکم خدا رو برم پیدا کنم در زمان معصوم، از معصوم در زمان غیر معصوم، از در زمان غیبت معصوم، از معصوم به واسطه روایت آیاتشون، روایتشون و خود آیات. پس این نکته‌ایه که شما تکلیف بدون مشخص کنید. با هر کی هم نشستید دوستانه از سر محبت بگو آقا تکلیف بده مشخص کن، این آیه را قبول داری یا نداری.
یا قبول دارید فقط خدا باید حاکم باشه یا نداری؟ اگه ندارید باقیشو ادامه ندید. آقا پس تو نپذیرفته حکم خدا؟ سخت باشه ولی خیلی مهم بود که در حیات انتخابی ما اگر ولایت خدا جاری نباشد، بعد انتخابی ما بی ولایت خداست. یه صلوات
بخونید.
جمله‌ای که من یادداشت کردم و التفات بفرمایید، اصلاً هم نگین از این آیه برو یه آیه دیگه برو، بنده از این فلاح و هوالولی آیه دیگه برو نیستم. اگه تا آخر این سوره شورا رو بخونیم ما از این آیه جدا نمیتونیم بشیم، برای اینکه این آیه اصل است. جمله من اینه، کسی که ولایت خدا را بفهمد و بفهمد این مسئله انقطاع پذیر نیست، یعنی هیچ وقت نمیشه که خدا ولایتش فقط نباشه، و در بعد انتخاب ما در مسائل فردی یا اجتماعی باید حکم خدا جاری باشد، وقتی کسی اینا فهمید دیگر اصلا این مسئله را مطرح نمی کند که ولایت فقیه 150 سال از پیدا شده از توسط آیت الله نراقی و قبلا نبوده است. آدم از این جمله ای آقا میفهمه چی بی سواده. اومدن گفتن آقا ولایت فقیه 150 سال از پیدا شده است و قبلا نبوده است. اصلا ما نمیدونیم ولایت فقیه یعنی چه که بگوش 150 ساله. ولایت فقیه یعنی چی؟ ولایت فقیه یعنی این که حکم خدا رو از طریق معصوم یه کارشناس برای ما پیدا کنه. چطوری 150 ساله؟ حرف عجیب و غریب میزنن. اونجا من در مقدمه جواب آقای کدیور عرض کردم یه وقت اسم میگون در شرایط جدید ولایت خدا توسط معصوم چگونه اجرا بشه؟ خب معلومه در هر شرایطی یه جور اجرا میشه. مگه میشه حکم خدا یک روز بر نظام فردی و اجتماعی محاکم نباشه؟ پس یعنی چه ولایت فقیه 150 ساله؟ این نشون میده که این آقا اصلا متوجه نیست که فلاح و هوالولی، وقتی خدا فقط ولیه، خب همیشه در تمام نظام ما، در نظام، حالا بعدا میرسیم، هم در نظام تکوین هم در نظام شخصیت فردی و اجتماعی ما باید فقط حکم خدا حاکم باشه. مگه شما الانه چرا ماهی بی فلس نمیخورید؟ خوشمزه نیست، ماهی نیست، پروتئین نداره، بلکه حکم خدا میگه نخورید. یعنی مثلا چند سال است که شما تصمیم گرفتین ماهی بی فلس نخورید؟ هرچون حکم خداست از اول. در مسائل فردی، در مسائل اجتماعی کی باید حکومت کنه؟ کی باید حکمش جاری بشه؟ بازم خدا. غیر خدا اگه کسی ولی باشه که به این آیه نمیخونه. این آیه میگه والله هو الولی، فقط خدا باید حاکم باشه. پس حالا وقتی خدا باید حاکم باشه، در مسائل فردی و اجتماعی نداره، همیشه باید خدا حاکم باشه. جمله رو دقت کنید، سلیقه و میل حاکم و ولی فرد و جامعه باشن، یعنی میل و سلیقه حاکم باشه. آقا چرا این کارو میکنی؟ آقا چرا باید که اینجوری برنامه بریزی؟ آقا نه به نظر ما، آقا ما چطوری نظر شما رو عمل کنیم؟ خدا گفته فقط حکم من عمل کن. سلیقه و میل حاکم باشد کجا؟ و حکم خدا حاکم باشد کجا؟ این دوتا با هم یکیه؟ یعنی شما وقتی که حکم خدا رو در زندگیتون حاکم نکنید، حکم منیتتون رو حاکم کردید. آقا به نظر من فرق نمی کنه. آقا چطوری بچه رو تربیت کنید؟ خدا گفته است از 7 سال به بعد باید سخت بگیری به بچه. بچه نماز باید بخونه، سخت باید بگیری، در عین رعایت بچگیش باید سخت بگیری. نه از نظر روانی یه حب بدبین میشه به نماز. خب آخه به من بگم نه، اونا که گفتن از نظر روانی بچه بدبین میشه، 40 ساله شده زهن نماز نمیخونه، کی پس میخواه بخونه؟ بفرما. حالا میرسیم آی آیات کنیده ما را بذارید که آخر آیه 11 رو بخونم. آخر آیه 11 قوغاست و هو سمیع البصیر. اون میدونه شما چه دونه. حکم کیا باید بپذیر؟ و هو سمیع البصیر یعنی قبل از این که خلقتون کرد میدونست چی میخواد، میشنید نیازتون قبل از خلقت. نه چون وقتی انو به دنیا نایمده بوده، ننه تون شیره شما را آماده کرده، خدایی ننه به درست کرده است دیگه. این مثال خیلی آسونش بود که زمان خیلی فرقه. شما تو زندگیتون، تو خونتون، تو مسائل اجتماعیتون حکم خدا را زمین گذاشتید، به چه روزی افتادید؟ یه دانشمند سوئدی است، ببینید آقا واقعا به این جمله فکر کنید. یه دانشمند سوئدی است میگه به این مردم دنیا، ما در اول رنسانس یعنی 500 سال پیش از این که اینا به دین خودشون پشت کردن، به همین دین نیمبند که دین کلیسا که یه دین جامعی نبود، خود این میگه هرچه بدبختی رو بدبختی من اومد از اول رنسانس بود. جملش اینه، ما از اول رنسانس برنامه نریختیم که با چنین نسل و افرادی که همه انسانیت رو زیر پا گذاشتن روبرو بشیم. ما نفهمیدیم چه کار کردیم. میگه ما نمیخواستیم همچی بشه، با فکر خودمون عمل کردیم، حالا با یه ملتی روبرو شدیم که اصلا نمیخواستیم اینطور بشیم. بعد خودش ادامه میگه، میگه از مرگ ترسیدیم. که آدم از مرگ میترسه وقتی بی قیامت شد. حالا مثلا بنده با جناب علی خب مردیم بالاخره بعد از یه دوتا گوشمالی بالاخره خیلی جا خوبیه، اونجا روز خمر خداست. خیلی دقیق میگه اول از مرگ ترسیدیم، چون آدم وقتی قیامت نبینه خدا میدونه که غربیا به معنی فرهنگ غربی چقدر مرگ برایشون وحشتناکه. یه بار 7-8-10 سال پیش بود، برای این معلمه حرف می‌زدم که دختران از این سانتیمانتال آتیشون بود. یه مرتبه ما بحث مرگ رو پیش کشتیم، یادم میاد وسط یه جلسه خیلی هم غیرت بود، یه خانمی در چشمش گرفت رو از خود کلاس پیش بود. بعدم اومد خیلی از این زیگوله ها بود، گفت که آقا خیلی من متعجب شدم، آقا خواهش کنم راجع به مرگ هیچ چی نگم. گفتم من اسمشم یارم شما هنچین که وقت که مردی چی میشه؟ چه برخوردی است؟ خودت بدبخت میشی. مرگ را دانم، ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیک در داری بگو. ما از مرگ بهتر برای رستن به خدا نمیشناسیم. شما میشناسیم؟ شما بخواهیم برسیم به خدا؟ ولی امره یامز الله خدا رو فرمد اون روز روز منه، امروز روز قبل قدرت هاست. کیف نمی کنه. دو تا چیز که خیلی آرزو شده بکنه، یکی حاکمیت امام زمان صلوات الله علیه و خوب است و خدا من شما را از این دعای ندبه محروم نکنه که نگرداشتن روح انتظار برای حاکمیت خدا در زمین یک حیات بزرگ است. یکی هم خود مرگ به معنای این که خدا میفرماد، روایت میفرماد من کره لقاء الله، کسی که بعدش بیاد از این که با خدا روز قیامت رو برو بشه از مرگ بترسه، کره الله لقاء، خدا بعدش میگه برو کنشو جهنم. به هر صورت میگه ما چون دین را پشت کردیم از مرگ ترسیدیم. خوب دقت کن، و چون از مرگ ترسیدیم قبرستان ها بز میخوام و چون از مرگ ترسیدیم اسلحه های مخوف ساختیم که مرگ را بکشیم، و با اسلحه های مخوف مرگ وحشتناک تری به سوی ما آمد، و باز از مرگ ترسیدیم، و چون قبرستان ها متذکر مرگ بود قبرستان ها را از زندگی دور کردیم که مرگ را روبرو نشویم. کاری که آقایون کردن، رفتن اروپا، از اروپایی یاد گرفتن نه قبرستان ها برشن بایدن اونجایی که از زندگی نشه با مرده احوال پرسی کرد. اینا نه همش از بیدینی مسئول های ما بودن، چه قبل از انقلاب چه بعد انقلاب، و از مرگ ترسیدیم. خوب دقت کنین چقدر دقیق حرف زده است، چون تو آتش افتاده است بهتر میتونه آتش رو بس کنه. میگه و از مرگ ترسیدیم و پیری که متذکر مرگ بود برای ما زشت و وحشتناک شد، و پیران که نمایش پیری ما بود را به آسایشگاه سالمندان سپردیم که پیری خود را نبینیم، و پیری ما تنهایی و سختی شد. آقا وقتی من بابامو بفرستم آسایشگاه سالمنده که فرهنگ اگه شو، خب من هم میفرستم آسایشگاه سالمنده، و پیران که سینه تجربه و محبت بودند و ارائه حکمت به فرزندانمان از صحنه زندگی خارج شدند. خوب دقت کنید، و کودکان که مظهر هوس و هر دم به کاری شدند برنامه ریز زندگی ما شدن، و امروز پس از 500 سال دوری از دین با یک زندگی روبرو شدیم که کودکان برنامه ریزی برای ما میکنن. نتیجه حالا مرزم نه، دنیایی که گفت خدا حاکم نباشد میل های ما حاکم بشه، خودشون ببینید چی میگن، خودشون دارن میگن ما به روزگار افتادیم که بچه های هوس زده، بچه سه هوس دیگه، یه آب نبات شده میخواد یه رو چرخ کن، ننه و بابا باید بچرخن دور هوس بچه. چرا؟ اگه دین حاکم نیست. من به دوستان بارها عرض کردم، خودم اگه تو خانواده تو دین رو حاکم کنی، ناخودآگاه بچه ها هوس هاشون حکومت نمی کنه، میل هم نمی کنن. بچه و بنده و جنابه اصلا تو میلش هم نیست که خوبست به بابام بگم که یه مثلا ویدیو بخوای دخت فیلم سکسی نگاه کنی، اصلا فکرم نمی کنه. چرا؟ میدونه فایده نده، چون فایده که ندهش اصلا به میلش هم نمیاد، اذیت هم نمیشه. وقتی بدونن نه پدر و مادر اونقدر بچهشون رو دوست دارن که دین حاکم باشه، اون زن بزرگی که یادتونه اول انقلاب امام گفتن افتخار زنان ملت هست که بچهش رو داده بود، گفتم شبی که میخواستم بچهش فرد اعدام کنن با مادر موسی گفت نه مادر بالاخره تو بکنم و باید کوبه کشنده چون آدم بکشید، همونجا مادریش کرده گفت تو بکن تو اونجا بری بهش، اما من هیچ ناراحت نیستم چون حکم خداست که تو رو بکشن باید بکشن، بهش کسیم رو به نزد زن بسر نکش. اینجوری از اسلام، این استوانه انسانیت از کوها محکم تر است. پس عرضم اینجاست، خیلی فرق است که میلها حکومت کنه تا خدا حکومت کنه. یا آقا میگه از 500 سال به بعد که میلها حکومت کرد، حالا میل بچه ها داره زندگی ما رو میچرخونه. چرا در چهار چوب ولایت خدا مردم تلاش ها و انتخاب های خود را قرار ندن؟ یعنی بچه ها به من و شما تو خانواده ما آزاد نیستن، اهل انتخاب نیستن، ولی میدونن انتخاباشون برای در چارچوبه چی باشه. هیچ وقت بچه ما نمیگه بابا خلاص بریم یه خربوزه بدوزیم بخوریم، حتی به فکرش هم نمیرسه، ولی میگه خب بابا یه خربوزه بخر. یعنی تا اینجاش که طور نیست که بگه یه خربوزه، حق داره بچه ای بنده بگه یه خربوزه بخر. اگر هم دید که پول نداره میگه خب بابا بعد بخر. ولی اصلا این میگه انتخاب بچه من و شما نمرده است، ولی انتخاب در چارچوبه دین. به حال یکی از دانشمندهای غربی خیلی عالی میگه، میگه اسلام انتخاب مسلمانها رو نگرفت و تحجر حاکم نکرد مثل کلیسا، ولی در چارچوبه دین اجتهاد آورد. حالا مجتهدین ما بحث مگه نمی کنن؟ میگه بحث نمی کنن، میگه الله آقا نفرمدن فضل فلان مجتهد این نظرش یه فلان مجتهدی نیست. اما مجتهده میگن نظر ما یا میگن نظر خدا؟ عقل بیدار است در نظام اجتهاد، انتخاب سرحال است اما در چارچوبه دین. یعنی در حکومت خدا انتخاب ها نمی میرد، انتخاب ها جهت میگیرد و صعود میکند، که خود این یه بحث خیلی عالی میخواد. میگویند ببینید چیا به ما میچسبید، میگویند مهجوران ولی میخواهند، یعنی هرچی دیوونه و بچه ولی میخواه. اما که آدم حسابی هستیم ولی میخواهم چیکار؟ این آیه میگه فلاحو ولی، فقط خدا ولیه. این آقا میگه که چی؟ نه دیوونه ولی میخواهم، اما مهجوره ولی میخواهم. قرآن میفرد الله ولی و الذین آمنو، هر مؤمنی خدا را به عنوان ولی انتخاب کرده و خدا ولیشه. پیغمبر ولیش کیه؟ خدا. پیامبر کی را ولی خودش انتخاب کرده؟ خدا. اون آقا میگه که نه دیوونه ولی میخوام. این پیامبر نعوذ بالله مهجور است، صغیر است، در صغیره یه ولایت خاص میخوان. برای این آیه که میگه فالله هو الولی، فقط خدا ولی است، یعنی حکم خدا را باید بپذیری تا خدایی بشه زندگی. ولی اگه حکم خدا منیت را پذیرفتی مثل سرنوشت این آقا میشین در قبر، حبس حاکم میشه. میگویند مهجوران ولی میخواهند، و ما که مهجور و دیوانه و صغیر نیستیم ولی نمیخواهیم. در حالی که تم این جمله را خود دقت کنید، تمام وجود انسان پرتو ولایت حق است. در آیه 11 میخونید فاطر السماوات والارض، تمام هستی را اون ایجاد کرده است. در حالی که تمام وجود انسان پرتو ولایت حق است و بود انتخابی او هم باید بر اساس حق باشد تا تکوین و تشریع هماهنگ شود. میدونم این جمله خود سخته، ولی من اینقدر تکرار میکنم تا این حل شه، چون آیه 11 را میخوام در پیش داریم. آیه 11 میخواد همینا رو بگه. ببین آقا شما کی دلت حال میاد؟ وقتی یه انتخاب کنی که با دلت بسازه. یعنی یه وقت انتخاب میکنی که با حواست بسازه، بعد میگه عجب غلطی کرده. اما اگه یه انتخاب بکنی که با عمق جانت بسازد، حال میاد. عمق جان تو چیست؟ این که تو تمام وجودت وصل به حق است. خدا خالق است یعنی چی؟ یعنی بوده داده است. پس در تکوینه، یعنی در شخصیت بودنید، نه شخصیت انتخابی و تشریعت. در شخصیت بودنی تکوین اصلا یعنی بودن. تو تماما وصل به حقی. حالا اگه میخوای به عمق جانت به حقیقتت نزدیک بشی باید چه کار کنی؟ در شخصیت انتخابی دم تماما وصل به حق بشی. یعنی باید در شخصیت انتخابی فقط حق رو حکمشو بپذیری. کی به واقع جانش آرام میشه؟ کسی که بر اساس ذاتش عمل کنه. کی بر اساس ذاتش عمل میکنه؟ اون که همینطور که ذاتش تماما مخلوق خداست و وصله به خداست، انتخابش هم تماما انتخاب حکم خدا باشد. اینه که بهترین آرامش را در هستی بنده ترین انسان یعنی پیامبر خدا صلوات الله علیه خدایم همینه میگه، میگه سکینه را بر که اول نازل کردیم؟ بر رسول و مؤمنی. سکینه یا آرامش. خب به این جمله دقت کنید، خسته شدید اما گوش فکر کنید دیگه هم حرف نمیزنم. شما وقتی در آرامش مطلقید که مطابق حقیقتتون عمل کنید، عمل انتخابیست، حقیقتتون ذاتیست، و وقتی مطابق حقیقتتون عمل می کنی که همینطور که ذاتتون مخلوق خداست و متصل به خدا، عمل و انتخابتون هم فقط متصل به خدا باشه. خب اینو بهش میگن که کی حکم کنه بر ما؟ خدا. آقا دعا میفرمون نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا محلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و اعذقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر رو بیش از پیش در ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت خودت که صاحب ماه رجبی و به حقیقت اولیاءت که با رجب به آسمان معنویت نزدیک شدن، خدایا اون چه موفقیت برای اولیاءت در این ماه رجب مقرر می‌فرمایی به حقیقت خودت و پیامبرانت از ما دریغ مدار. پروردگارا پروردگارا اون چه برای اولیا از در ماه رجب مرحمت می فرمایی خدایا به حقیقت پیامبر آن پیامبر از ما دریغ مدار. ما را موفق به انجام همه اعمالی که تو برای رجبیون می پذیری و می پسندی برای ما، ما را در اون موفق بگرد. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب لطف بزرگ توست بر این ملت تا ما ولایت تو را بر زندگی فردی و اجتماعی ما محقق کنیم. خدایا این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول محفوظ بدار. الهی توفیق اعدای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. الهی ما را مسلمان بمیران.